اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الان روز پنجم هستیم، سوره نساء و آیه 31. اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده اید پرهیز کنید، گناهان بزرگی گفتیم نکنید، اگر انجام ندادید، گوش فرا دادید، از گناهان بزرگ دوری کردید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما گناهان کوچیکتون رو میپوشونیم، و ندخلکم مدخلا کریما، شما رو در جایگاهی ارزمند وارد میکنیم. از این آیه معلوم میشه که دو رقم گناه داریم، گناه کبیره، گناه صغیره. میگه اگر شما گناهان کبیره رو دادید، گناه کوچیکو بخشید. مثل آدمی که مثلا یه مبلغ سنگین، مثلا فرض کنید که 10 میلیون و 20000 تومان بده کنه، میگه آقا 10 میلیون شو بده، 20000 تومانشو بخشم. این که گناه صغیره و کبیره داره، جای دیگه هم هست. مثلا در سوره کهف آیه 49 داریم که روز قیامت یه پرونده برای انسان باز میشه، لوحی باز میشه، انسان لغزشش رو میبینه، میگه عجب، ای چه مال حاضر کتاب، ای چه کتابیه، ای چه لوحیه. لا یغادر صغیرتن ورا کبیرتن الا احصاها. صغیر کبیر نیست، میگه کسی ثبت کرده با دقت. یعنی پیداست که گناهان صغیره و کبیره داره. حالا گناه صغیره، گناه کبیره چیه؟ گناه کبیره گناهی که بعدی عذاب داده شده باشه. نمونش در آیه قبل هست. در آیه قبل یعنی آیه 29 میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تقتلوا انفسکم، حرام خوری نکنید، خودکشی نکنید. بعد آیه بعد میگه اگر این کارو بکردید فسوف نصلیه نارا، حرام خور رو ما به دوزخ میبریم، کسی که خودشو بکشه به جهنم میبریم. حدیث داریم گناه کبیره اون که بعدی عذاب داده بشه. خب گناهانی که بره چند تاست؟ روایات مختلفه، 70 گفتن، 40 گفتن، 70 گفتن. چرا روایتی طوره؟ به خاطری که تو کبائر هم درجه بندی هست. مثل یه خونه گرون، خونه گرون کجا؟ تو یه شهر خونه گرون یه مبلغه، در شهر بزرگ خونه گرون یه مبلغ دیگه داره. مثلا میگیم فلانی وضعش خوبه، وضعش خوبه در یک منطقه کوچیک وضعش خوبه، یعنی مثلا یه خونه داره، یه ماشین ساده داره، خونه داره، وضعش خوبه. اما در شهر بزرگ چون جان وضعش خوبه، بلازه کبائر هم فرق میکنه. بلازه بعضی روایات داریم اکبر الکبائر، یعنی بزرگترین کبیره. این تشتن بو کبائر، اگر استناب یکی از گناهان کبیره که همه روایات قبول دارن، اینه که یأس از رحمت خدا است. آدم بگه من دیگه قابل هدایت نیستم، آب از سرم گذشته، آبروم ریخته، من دیگه به بنبست رسیدم، دیگه خدا من نمیبخشه. این که انسان احساس کنه به بنبست رسیده، همه درا بسته، خدا دیگه رو نمیبخشه، خدا دیگه این قابل رشد نیست، دیگه حسابش تموم شده، یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره است. این تشتن بو کبائر ما تنهون عن، اگر از گناهان بزرگی که نهی شدید دوری کنید، مکفر عنکم سیئاتکم. خلاصه تخلفات بزرگ رو انجام ندید، تخلفات جزئی رو قابل گذشته. پاداش کسانی که گناه بزرگ رو ترک میکنن اینه که گناه کوچیک رو میبخشیم. همین رو شما به مردم بگی 20000 تومان به من ببخش، نمیبخشم. اما اگر 1 میلیون و 20000 تومان بده سر بده، 1 میلیونش بده، گفت 20000 تومان نگیر، میگه باشه نمیگیرم. تا از گناهان کبیره و صغیره پاک میشیم به بهش نمیریم. اول میگه شما تجسن بو گناهان کبیره رو استناب کنید، ما هم گناهان کوچیک رو نکفر میپوشونیم، بعد ندخلکم مدخلا کریما. خب حالا اینجا اینم بگم که بعضی وقتا گناه صغیره است، اما توسط یه عواملی گناه کبیره میشه. مثلا گناه کوچیک اگر پی در پی شد دیگه کوچیک نیست، بزرگه. ببین یه وقت مگه شن، همین شنایی که به نون سنگش رسیده، قد پسته و فندق، اگر یه شن پس کنم به شما، بعد بگم این چیزی نیست، اگه دردت نیومد که بابا یه شن کوچیک بود، اما اگر دو سه اگر مرتب شن زدم، این دیگه انگار سنگ یک کیلو زدم. سنگ یک کیلو بزرگه، یک شن قد یک پسته و فندق کوچیکه، اما این گناه کوچیک وقتی پی در پی شد ویتامین گناه بزرگ داره. مهمه گاهی گناهان صغیره در اثر لجاجت و تکرار گناه کبیره میشه. گاهی گناه صغیره از یه افرادی گناه کبیره داره، مثلا گناه صغیره از عالم مثل گناه کبیره از جاهله. اگر استاد دانشگاه و معلم و پدر و مادر که الگوی دیگران هستن گناه صغیره هم انجام بدن و شاگرد و بچه ها از این پدر و مادر و استاد یاد گیرن، این گناه صغیره هم مثل گناه کبیره هست. یعنی عواملی که گناه صغیره رو کبیره میکنه: اصرار، الگو بودن، قهقه کردن گاهی انسان یه گناه سیغره میکنه ولی افتخار میکنه، گاهی گناه سیغره میکنه میگه هیچ چیزی نیست. ببینید یه وقت مثلا که یک کیلو به شما پرداخت میکنم عذرخواهی میکنم میبخشید، اما گاهی یه سنگ کوچیک پرداخت میکنم میگم برو بابا هیچ چیزی نیست، همین که میگم هیچ چیزی نیست من نمیبخشم، میگم هیچ چیزی نیست. گاهی گناه صغیره آدم میگه چیزی نیست، استغفار از اون میگه بابا این مردم اینقدر گناه کردن که هیچ چیزی نیست، مردم کشتی آهن رو دریا میخورن حال شما به من میگه مثلا دوجوان قصیه یه شربت ناحق خوردین یه چای ناحق خوردین، مردم یعنی هی میگه دیگران از ما بدترن پس گناه ما چیزی نیست. باید مواظب باشیم نگیم گناه ما چیزی نیست، در حال گناه خنده نکنیم، گناه کوچیک پی در پی انجام ندیم. اگر مردم به ما نگاه میکنن الگوی دیگران هستیم، گناه صغیره هم دوری کنیم. به هر حال گناه کبیره داریم و صغیره داریم، گاهی وقتا به دلایلی گناه صغیره هم مثل گناه کبیره میشه. قرآن میفرماد گناه کبیره رو انجام ندید من جزاتون این قدرم که کنه کوچیکار میبخشم، وقت شما کبیره رو دوری کردید کوچیکارم من میبخشم، وقت نسلکم نسلکم مدخلا کریما آیه 32. اون چرا که خدا سبب برتری بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید. خدا یه چیزا به کسی داده راضی باشید به رضای خدا، یکی خوشگلتره یکی بلندتره، یک گیاه برگاش بزرگه یکی گیاه یکی مثل انگور برگ پهن داره انار برگ کوچک داره، میوه ها یکی ترش شده مون ترش شده کشیده نه مثل خورما یکی ترش شده نه مثل پرتقال، بعضی میوه زمینیه بعضی آسمونیه گرونه ارزونه تیزهوشه متوسطه. به هر حال خداوند چون عادل است کاراش حکیمانه است و هر کسی می جوری آفریده با یک مسئولیتی، او که برف اون که با مش پیش برفش بیشتر، اون که بهدر داره مسئولیت هم داره و غمی هم داره چون همش نگران دستش، یعنی تاجر تو خونه شما همش نگرانی که فرشش نبرن طلاش نبرن خودش ندازن، به لازمی که ساده هست اگر اون قاضی قیمتی نداره دغدغه هم نداره، یعنی قصه ها و اینا همچین هم قشنگ تقسیم شده. آرزو نکنید که ای کاش منم مثل او بودم. یه سری چیز هست که چون خدا عادل است و تقسیم شخصی حکیمانه است، اما ما از خدا طلبی نداریم که اگر یه کسی آمد با دست گل به یکی یه گل داد به یکی دو تا گل داد به یکی سه تا گل داد نمیتونیم با آچر به ما یکی دادی ببینم بیا شما طلبی از من داشتی، طلبی که نداری که. خداوند هر کسی یه جوری خلق کرده، شما خودت وقتی یه کلمه می‌نویسی ادب الفش رو عمودی می‌نویسی صاف، دالش رو دلا می‌نویسی بش رو افقی ادب. خب این دال حق داره برای کلانتری بگه آقا من از قرائتی شکایت دارم چرا کمرم از دلاست، به بگه چرا من خوابوندم الف ایستاده به خوابیده دال دلا، به دال میگیم آقای دال شما قبلا صاف بودی، اگر صاف بودی من که گفت کردم حق شکایت داره، به ب میگیم آقای به اول ایستاده بودی اگر ایستاده بودی من انداخته بودیم به تو صاف کردم، چه شما نبودید که چون نبودید من خلق کردم الف را ایطوری خلق کردم دال را ایطوری ایجاد کردم بر ایجوری، پس شما قبلا از خودتون چی ببین اگر یه چاقو آوردی قالی بزرگ رو پاره کردی باید را شکایت کرد که با چاقو قالی بزرگ رو قطعه قطعه کرد، اما اگر از اول قالی کوچیک بافتیم قالی کوچیک حق شکایت داره، اعضای بدنی که مثل دست بزرگه که مثل چشم کوچیکه حکیمانه است، انگشتا یکی بزرگه یکی کوچیکه حکیمانه است، حتی اگر انگوشت شستم بوله بود مثل این پنج تا انگوشت هم بوله بود سه دوگیم این عقب نمیتونستیم ببنده خیلی کارها رو نمیتونستیم بکنه، اعضای ماشین همش یه جوره یکی لاستیکه یکی تو چماره است. اونی که شنیدید میگن تبعیض بده، تفاوت بد نیست، اعضای بدن ما تفاوت داره، اعضای ماشین اعضای یک خونه تفاوت داره، یک آهن زخیمه چون سنگی بار سنگین رو دوشه، یا آهن سبکه چون رو سقفه، به هر حال یه پایه رو زخیم میگیریم یه پایه رو نازک میگیریم. تبعیض چیه تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که بر اساس حکمت فرق میذاریم، مثل پزشکی که میاد تو بیمارستان میگه به ایشون این قضا رو بدید به اون این آمپول به اون اون قرص، نکهای پزشک فرق میکنه ولی پزشک عادله حکیمه رو حکمت برکتی چیزی میده. تبعیض اینه که نه مثل که چهار تا بچه همه نمره 20 میگیرن ولی معلم به یکی از 20 تا تشکر میکنه، از باقی 20 تا هیچ اعتنا نمیکنه. این بچه ها عصبانی میشن، میگن با اینکه همه شاگرد تو بودیم یک کلاس، همونم نورم خوب بود، چرا مثلا از او تشکر کردی از ما نکردی، به او پاداش دادی به ما ندادی؟ اگر شرایط یه جوره، به یکی دادن به یکی ندادن، اینجا تبعیض ظلمه. اما اگر شرایط مختلفه، اگر شرایط مختلفه، ای آیه میگه که ولا تتمنوا، آیه 32 سوره نساء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، خداوند بعضی رو بر بعضی فضیلت بده، یکی شکلش بهتره، یکی صداش بهتره، یکی خطش بهتره، یکی استعدادش بهتره، یکی حافظش بهتره، یکی نسلش بهتره، یکی بچهش بهتره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود یکی قدش بلند همتش کوتاست. تلیق اللسان یعنی بیان نرمه، اما حدید الجنان قلب سنگه. قرن به ساعتها فاقتها، گشایش ها با تنگینه ها کنار همه. هیچ وقت نگید کاش من جزو بودم. همین مقداری که داری به مقدار خود ظرف شما کوچیکه. اگر دیوان دادن به اندازه یه دیوان باید آب بردادی، بیش از این مسئولیت نداری. اگر پارچ دادن به اندازه یه پارچ، کوزه دادن به اندازه، مشک دادن به اندازه یه مشک. یعنی هر ظرفی رو بهت دادن شما در ظرف خودت آب بگیر و اجر او کسی یه دیوان آب برمی‌داره و او کسی یه مشک آب برمی‌داره اجرش یه جوره، چون من بیش از این امکان نداشتم. امکانات من یه دیوان بود، سعی کردم یه دیوان خودم پر کردم، اونم امکانش یه مشک بود، مشکشو پر کرد. پاداش منی که دیوانو پر کردم با پاداش اونی که مشکو پر کرده یه جوره، چون هیچ کدوم کوتاه نکردیم، هر کدوم هر چی داشتیم انجام دادیم. بنابراین به کسی قفته نخورید، یعنی اول هم قضاوت عجولانه نکنیم، چرا خدا با او داد چرا با من نداد. نسبت به قضاوت های ما عجولانه هست، جاهلانه هست، قضاوت های ما همراه با سوء ظن، توقع زیادی داریم، وقتی تعارض داریم حسد می‌ورزیم، خدا چرا به او دادی از او بگیر، حسادت داریم، فکر نمی‌کنیم که او که مال سنگینه داره دغدغه‌ش هم داره، وحشتش هم داره. به هر حال ما اون که هست باید کسالت و تنبلی بذاریم کنار، در یک رقابت سالم سعی کنیم استثمار نشیم، اون مقداری که کار میکنیم خوب کار بکنیم. حالا بگو چرا خدا همه رو یه جور قرار نداد؟ اگر خدا همه رو یه جور قرار داد مثل چوب کبریت، مثل قالب صابون، وقت دیگه کمک رو هم نمی‌کردیم، جامعه از هم میپاشید. من باید به شما نیاز داشتم، من به نونوا، نونوا به پزشک، پزشک به نجار، نجار به قصاب، قصاب به شیشه‌گر، شیشه‌گر به نمیدونم، همه باید به هم نیاز داشتیم. اگر همه مردم ذوق استعدادشون یه جور باشه، جامعه هم پاره میشد. یعنی تحرک و تعاون و پیوستگی و رشد و آزمایش و اینها در کار نبود. امام صادق فرمود کسی به همسر و فرزند کسی چشم داشت نداشته باشه، خوش به حالش، کاش بچه من هم مثل او باشه. شما بچه همین که هست مرد خودت را برید. دو چرخه رو یه توقع داریم، سرعت دو چرخه با سرعت یه ماشین تیزرو، از هر لاستیکی یه توقع هست، همون رای رضای خدا رو بریم خوبه. بنابراین چون خدا عادله و خدا حکیمه، این تفاوت ها رمز اینه. اصلا اگر جامعه تفاوت نمیداشت، همه مردم یه جور بودن، نظام از هم میپاشید، کسی زیر بار هم نمیرفت. من باید نیاز به شما داشته باشم، شما باید نیاز من داشته باشید، هر کسی باید یه کمبودی داشته باشه، یه نقطه برجسته‌ای داشته باشه، یه کمبودی داشته باشه، که این جمعیت به خاطر نیاز دارن جمع شن، به هم چپ شن، یکی لولا، یکی قلف، یکی ازدیگاه، یکی نردکی، یکی لاستیک، یکی پیچوشنی، اینا باید تفاوت داشته باشه که به هم جوش بخورن بشن یک جامعه، یک ماشین. همه سلولا بگن ما خواهیم سلول استخون بشیم، خواه سلول چشم که؟ سلول چشم باید یه جور ساخته بشه، سلول پا باید یه جور ساخته بشه. از سلول چشم یک انتظار، از سلول پا یک انتظاری. ولا تتمنوا ما فضل، اگر خدا یه چیزی به کسی داد، به کسی داد، آرزو نکنید، حسادت نورزید، خدا را زیر سوال نبرید، سوء ظن هم نداشته باشید، قضاوت عجولانه و جاهلانه هم نکنید. پس فرمود رجال نصیب و من مکتسبو، مردا سهمی دارن از هر چی کار کردن، ولی نساء نصیب، یعنی هم مرد حق مالکیت داره، هم زن حق مالکیت داره. و مسئله الله من فضله، از فضل خدا بخواهید، به جای که حسد بورزید چرا او داره چرا ما ندارم، از خدا بگو خدای به او دادی الحمدلله به منم بده، خدا به هر چیزی عالم است. آیه 33 هست، ولکل جعلنا موالی، موالی جمع مولا به معنای وارث است، برای هر کسی یک وارثای گذاشتیم، که از اون چه والدان، یعنی از اون چه پدر و مادر و اقربون فامیلا جا گذاشتن از دنیا رفتن، این وارثا ارث ببرن. خداوند قرار داده که هر کس از دنیا رفت یه وارث داشته باشه که وارثش ارث ببره. پدران و مادران که از دنیا میرن، بستگان نزدیک از دنیا میرن، وارثانی دارن که اینها ارث برن. منتها جعلنا موالیه، ما که خدا هستیم و خالق هستیم، ما میگیم کی چقدر ارث بره. این سهم ارث رو باید خالق تعیین کنه. تعیین میزان ارث به فرمان خداست. جعلنا موالیه، خیشاوندان نزدیک هم در ارث بردن اولویت دارن. والاقربون دیگه که ارث بره. والذی عقدت ایمانکم، و همچنین کسانی ارثمنن که با اونها پیمان بسته اید. در جاهلیت رسم بود که دو نفر با هم قرارداد می‌بستن که اگر یکی زمین خورد او یکی بلندش کنه. مشکل برش پیش اومد، یعنی یه جریمه ای جرمی کرد، خلافی کرد، بناس پول بده، میگه اگر من افتادم تو پول منو بده. تقریبا اسمش هم بود زمان جریره، در فقه ما اومده، شبیه چیزی که الان در مسئله امروز بیمه میکنم که اگر من تصادف کردم بیمه میپردازد. یه قراردادیست، یه عقد قراردادیه که دو نفر در زمان جاهلیت میبستن، اسلام اینو پذیرفت، منتها ارث بردن نه، که اگر من بردم بیمه ارث منو ببره. ارث بردن نبود اینه که انسان وارث نداشته باشه. میگه اگر کسی وارث نداشت، میتونه او آقایی که برادری که با هم صیغه خوندن، عقد خوندن، قرارداد بستن که اگر تو برات حادثه رخ داد جرمشو من میکشم، اگر من برام حادثه رخ داد جرمشو تو بکش، اینها حال بنده میمیرم، درستم برسم به همونی که باش هم قرارداد بستم، میگه اگر وارث ندارم، اگر من پدر و مادر ندارم، فرزند ندارم، اگر من وارثی ندارم، بله به اونم ارث میبره، چون یه قراردادی بستم و این قراردادا محترمه. یعنی انسان حق داره در شرایطی مالکیت خودشو از طریق پیمان و قرارداد به دیگری واگذار کنه، بگه الان من مالکم، اگر مردم تو مالک باش، وارث من تو باش. منتها این به شرطی است که انسان وارث طبیعی و وارثی که خدا تعیین کرده نداشته باشه. آیه 33 ارث بر کیه؟ میگه اونایی که خدا تعیین کرده. والدین که مرد، بچه‌هاش ارثشون بدن. فامیلای نزدیک که مردن، فامیلای نزدیک ارث برن. انسان اگر مرد، اون کسی هم که با هم قرار داد بستن که جور هم بکشن، اونم ارث میبره اگر وارث نداشته باشه. والذین عقدت ایمانکم، بعد میفرماد فآتوهم نصیبهم، برید نصیب اینا هم اینا رو بهش بدید، نگید ای بیاد. کلمه آتو، آتو زکات، یعنی برید زکات بدید. شخص یه وقت امام از یه نفر پرسید شما زکات رو چه میکنی؟ که هیچی زکاتم برم خونه، فقرا میان در خونه میگیرن. فرمود خود کار غلطیه، شما چرا از زندگی فقیر بیاد در خونه تو؟ زکات تو برو در خونه میده. آتو زکات این تو برو به زکات بده. نمیگه که اگر فقیر، یعنی نباید فقیر را بیان، ما باید در خونه بره. پدر مادر هم طوره، پدر مادر ما باید کمک کنیم. اجازه ندیم مادرمون و پدرمون به ما بگه پول داری به ما بده. که چند تا اعوذه داریم تو کامپیوتر هست، یعنی پناه میبرم از این تلخی و از این بدی. یکی از اعوذه ها اینه که امام میگه خدا پناه میبرم که نیازم به پسرم بشه، نیازم به دخترم بشه. چون دختر و پسر به پدر بگن پول بده، خجالت نمیکشن. اما پدر خیلی خجالت میشه به واسه بگه پول بده، یعنی نخ عقب سوزن داره طوری نیست، سوزن آرش میشه عقب نخ بره. نگذار پدر و مادر محتاج بشن به شما زنگ بزنن که نون نداریم، گوش نداریم، پول نداریم. قبل از اون که اونها بگن تو برو پول بذار جیبشون. آتون نساء صدقاتهن، مهریه خانومو بهش بده، نگذار خانومی بره شکایت کنه با زور پول از تو بگیره. بدهی مردمو برید بدید، نگذار بگن. کار خدا هم میتونه، میگه نگذار اذان بگن پاشو بزن بگیر. کسی قدر نماز داره که قبل از اذان پاشو وضو بگیره؟ مهمونی محبوبه که قبل از اینکه در بزنه شما درو باکنه لب کوچه منتظرش بشی. اگر تو خونه نشستی در زا گفتی کیه پیدات، خیلی مهمون رو دوستش نداری. آدم مهمونی که دوستش داره میره سر کوچه، میره سر خیابون، درو وا میکنه منتظرشه. به فقرا بدید، نجا سقیلیان به پدر و مادر بدید، نجا پدر و مادر بگن. اینجا فرمود آتو هم نفی و هم، یعنی این بدهکاران باید برای پرداخت بدهی بدهکار به سراغ طلبکارا برن. ان الله علی کل شیء شهید، خدا به هر کاری شاهده. ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینه. الان یعلم بان الله یرا، قرآن میگه نمیدونه انسان که خدا میبیندش. ما اگر بدونیم در محضر خدا هستیم خیلی خلاف رو نمیکنیم، غافل میشیم از خدا، یادم که در محضر خدا هستیم. بنابراین این آیه به ما میگه که حقوق محترمه، انسان مالکیت داره، مالکیتش انسان میتونه به قراردادی با قراردادی به دیگری تفویض کنه. انسان میگه به هر که بده کاری تو برو بدهیشو بده، نگو نیومده یادش رفته او چه همی زنی نزده، تو برو مال مردم بده، چه پدر مادر چه فقرا و هر که هست. خب آیه 23 هم تمام. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که دویون مردم به گردنمون نباشه، به هر که بدهکار هستیم توفیق بده بدهیمونو بدیم که به لحظه مرگ نه گناهی به گردنمون باشه به خاطر عفو تو بخشیده شده باشیم و نه دینی به گردنمون باشه. آیه 33 از سوره نساء هم تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.